من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام اول این فصل 10 تمام شد، نوبت به مقام دوم رسید که بیان اشکال و اعزال باشد. فرمان به این که اون کسی که سالک الالله است، گاهی بعضی از امور جزئی دست و پاگیر اوست، گرچه مطلب عمیق نیست ولی مزاحم راه است. مثل اینکه کسی در حل یک معنای عمیق آیه مشغول تدبر هست، اونگاه یه نکته ادبی خار راه است برای سر راه او. این مهم نیست ولی یک خار راه است برای او، باید او رو برطرف کند. می فرمان به این که معارف عقلی خیلی برتر از این مسائل هست، ولی گاهی انسان در خلال این سیر سلوک علمی مبتلا می شود به این شبهات که اینا خار راه هست، اینا مزاحمه، اینا باید گرفته بشه. و این است که می گویند سالبه اعم از موجب است، به تفسیری که خودشون ذکر کردن. معنای اعمیت سلب از ایجاب هم به گمان اونها این است که سالبه همیشه افرادش بیش از موجب است. مثلا اگر ما قضیه موجبه داشتیم به نام زیدون قائمون، این فقط دارای یک فرد است، این زید خارجی است که متصف به قیام است. ولی اگر قضیه سالبه بود مثل زیدون لیس به قائم، این دارای دو فرد است، یکی اون زیدی که در خارج موجود است و قائم نیست، یکی هم اون زیدی که معدوم است. هم زیدی که موجود است و قائم نیست صادق است زیدون لیس به قائم، هم زیدی که معدوم است صادق است در باره او که زیدون لیس به قائم. پس سالبه از در افراد اعم از موجب هستند به این گمان. بر اساس این گمان یک شبهه‌ای در مسائل منطقی پیش می آید و اون این است که در منطق گفتن نقیز اعم مطلق اخص مطلق است و نقیز اخص مطلق اعم مطلق، این یک قانون. قانون دیگر این که نقیز متساویان متساویانن، این دو قانون. قانون و قاعده سوم این است که عکس نقیز موجب کلیه موجب کلیه است، گرچه عکس مستوی موجب کلیه موجب جزئیه است و عکس مستوی سالبه کلیه است، ولی عکس نقیز موجب کلیه موجب کلیه است. این سه قانون، این قواعد سگانه و امثال اینها با اون بیان که سالبه اعم از موجب است، سالبه به انتفاع موضوع صادق است، همش نقض میشه. وقتی قواعد منطقی نقض شد، این میزان علوم عقلی نقض شد، اون وقت اعتمادی به این بحثای منطقی نیست. وقتی به خود ترازو و میزان اعتمادی نبود، به معقول و علوم عقلی که با این ترازو تدوین می شوند هم اعتمادی نیست. این شبه ها خار راه است. می فهمد ما اینها را باید برطرف بکنیم. کیفیت نقض این سه قاعده و امثال این سه قاعده بر اساس اون توهم که سالب اعم از موجب است این است که در منطق گفتن نقیز اعم مطلق اخص مطلق است. مثلا حیوان و انسان، حیوان اعم مطلق است، انسان اخص مطلق. یا جوهر و حیوان، که جوهر اعم مطلق است و حیوان اخص مطلق. نقیز اعم مطلق می شود اخص مطلق و نقیز اخص مطلق می شود اعم مطلق. معنای عموم و خصوص مطلق هم این است که از یه طرف موجب کلیه است، از یه طرف موجب جزئیه. همونطوری که هر حیوانی جوهر است اما هر جوهری حیوان نیست، جوهر اعم مطلق است و حیوان اخص مطلق، نقیض جوهر که لا جوهر است می شود اخص مطلق، نقیض حیوان که لا حیوان است می شود اعم مطلق. زیرا هر لا جوهری لا حیوان هست، اما هر لا حیوانی لا جوهر نیست. ممکن است بعضی از چیزا حیوان نباشند مثل سنگ، اما لا جوهر نیستند، جوهرند. پس جوهر اعم مطلق است و حیوان اخص مطلق. نقیض اخص مطلق که حیوان لا حیوان است می شود اعم مطلق، نقیض جوهر که لا جوهر است می شود اخص مطلق. اینو در منطق گفتن. اگر سالبه اعم از موجب باشد این قاعده نقض می شود. چرا؟ برای اینکه لا جوهر که نقیض جوهر است باید اخص مطلق باشد، در حالی که این چنین نیست. اون فردی که معدوم هست، اون اموری که معدوم هستن در باری اونها می توانیم ما یه قضیه سالبه داشته باشیم، بگوییم لیس بعض لا جوهره بلا حیوان. بعضی از لا جوهرها لا حیوان نیستن. خب اگر اونهایی که معدومند این سلب در باره اونها صادق باشد، وقتی لیس بعض لا جوهره بلا حیوان صادق بود، نقیضش کاذب است. یعنی بعض لا جوهره لا حیوان کاذب است. وقتی بعض لا جوهره لا حیوان کاذب بود، نمی شود گفت به این که هر لا جوهری لا حیوان هست، اما هر لا حیوانی لا جوهر نیست. چون ما گفتیم بعض لا جوهر لا حیوان کاذب است. پس اینکه شما گفتید نقیض اعم مطلق می شود اخص مطلق و نقیض اخص مطلق می شود اعم مطلق، این چنین نیست. به گمان شما هر لا جوهری باید لا حیوان باشد، در حالی که ما میگوییم بعض لیس بعض لا جوهره بلا حیوان. این لیس هم به اون افراد عدمی متوجه است، اونایی که معدوم هستن و لا جوهرن لا حیوان هم هستن. و همچنین درباره نقیض متساویان، مثلا انسان و ناطق اینا متساوی همن، یا جسم و متحیز اینا متساوی همن. نقیض متساویان هم گفتن متساویان هم. متساویان دوتا امری هم که به دوتا موجبه کلیه برمیگردن. اگر انسان و ناطق متساوی هم، لا انسان و لا ناطق هم باید متساوی باشه. یعنی هر لا انسانی لا ناطق است، هر لا ناطقی لا انسان. بنابر اینکه سالبه اعم از موجبه باشد از نظر فرد و سالبه به انتفاع موضوع هم صادق باشد، ما می توانیم بگوییم لیس بعض لا انسانه بلا ناطق. اون افراد معدوم، اونایی که معدومن، این چنین نیست که لا انسانن لا ناطقن باشن، چون سالبه به انتفاع موضوع صادق است. لیس بعض لا انسانه بلا ناطق، یا لیس بعض لا جسمه بلا متحیز. وقتی اون سالبه صادق بود، موجبه که نقیض اوست کاذب است. پس شما نمی توانید بگویید هر لا جسمی لا حیوان لا متحیز است، یا هر لا انسانی لا ناطق است. وقتی نتوانستید بگویید این که میگوید نقیض متساویان متساویانن دو تا موجب کلی صادق است، این قاعده به هم می‌خورد. مشابه همین بیان بر قاعده سوم مطرح است. و قاعده سوم این است که گفتید نقیض عکس نقیض موجب کلیه موجب کلی است. این گونه از قواعد منطقی به هم می‌خورد. وقتی منطق به هم خورد، مثل این که انسان ترازوی باطل داشته باشد، با ترازوی ناقص نمیتواند کالا را بسنجد. باید علوم عقلیتون هم با همین ترازوی ناقص و معیب سنجیده می شود. این اشکال. عده آمدن از این اشکال جواب دادن، گفتن به این که در این گونه از موارد ربط به سلب می خورد، نه سلب به ربط. یعنی اینها موجبه سالبت المحمول هست. این یک. به موجبه سالبت المحمول با موجبه معدوله فرق می کند. موجبه معدوله وجود موضوع می خواهد، به موجبه سالبت المحمول موضوع نمی خواهد. این دو. و این که می‌بینید در این گونه از موارد این نقایض عام مشکل پیش می‌آید، اینها مستثناست. این که در منطق گفتن نقیض عام مطلق اخص مطلق است و نقیض اخص مطلق عام مطلق، این به استثنای این مفاهیم عام است، مثل لا شی لا ممکن امثال ذلک، به استثنای اینجاها را گفتن. در موارد دیگر صادق است. این معانی عامه که اعدام را به همراه دارد نسبت به اینها صادق نیست. مرحوم صدر متعلیم بعد از نقل اشکال و نقل این پاسخ می‌فرماید اینها حرفای گزاف است، برای اینکه در احکام عقلی که نمی‌شود تخصیص قائل شد. وقت خودشون به جواب می‌پردازند. می‌فرماید جواب اساسی آن است که این که گفتن سالب عامه از موجب است، نه معناش آن است که افراد سالبه بیش از افراد موجب است، نه معناش این است که مثلا زیدون قائمون یک فرد دارد، زیدون لیس به قائم دو فرد، معناش این نیست. یکی فرد عدمی معدوم، یکی فرد موجود. اون زیدی که معدوم است او هم لیس به قائم، اون زیدی که موجود است و نشسته است اون هم زیدون لیس به قائم. که زیدون لیس به قائم دو تا فرد دارد، اما زیدون قائمون یک فرد. این چنین نیست و ها قضا در قضایای دیگر، بلکه موضوع چه در سالبه چه در موجبه مساوی هم است و یکسان. این که میگویند سالبه اعم از موجبه است، یعنی سلب به ماه و سلب اقتضا ندارد وجود موضوع را، از در اعتبار اعم از موجبه است نه از در افراد. وگرنه حکم در هر قضیهی بالاخره موضوع طلب میکند. اگر حکم به لحاظ وجود خارجی بود، موضوع خارجی میخواد. اگر حکم به لحاظ وجود ذهنی بود، موضوع ذهنی میخواد. و اگر حکم فرضی بود، موضوع فرضی میخواد. در این گونه از امور که مثلا اجتماع نقیضین محال، یا کل لا ممکن لا شی لا ممکن، یا کل لا ممکن لا کذا، اینا موضوعات حکمشون فرضی است، موضوعشون هم فرضی است. موضوع فرضی یعنی همون حلیات غیر بطیه. یعنی اگر ما در عالم عدم یک سلسله موضوعات عدمی می داشتیم، حکم اینها همین هست که در این قضایا یاد شده است، نه بر فرض اینکه اینها موجود باشن. چون اگه بر فرض اینکه اینها موجود باشن، احکام وجودی طلب میکنن. اونگاه عمومیت را که نقیض اعم مطلق اخص مطلق است و اخص مطلق اعم مطلق باشد، به همین معیار منطقی برمیگردانن، میگن نه تخصیصی در کار هست، نه افراد سالبه بیش از افراد موجب است. هر انسانی حیوان است ولا عکس، در نقیض به عکس است. هر لا حیوانی لا انسان است ولا عکسه. نقیض متساویان متساویانند، نقیض عام مخص مطلق عام مخص مطلقاً به عکس، هیچ انسلام و شکافی پیدا نمی شود. بله حکم نیست، اون سلب حکم از یک شیء است. سلب حکم از یک شیء است. اگر سلب حکم به لحاظ خارج بود، موضوع خارج طلب میکند. سلب حکم به لحاظ ذهن بود، موضوع ذهن طلب میکند. سلب حکم فرضی بود، موضوع فرضی طلب میکند. بله، از شیئی که معدوم خارجی است، به فرض اینکه در همون حالت عدم این موضوع مصداق داشته باشد، حکمش اینه، یا چیزی را از او سلب میکنی، نه به فرض این که او معدوم موجود باشد. مثلا هر اجتماع نقیزین محال است، یعنی بر فرضی که اجتماع نقیزین در همون دیار عدم مصادق عدمی داشته باشد، حکمش قضا، فلون مطلب از او سلب میشود. نه بله، در قضیه موجبه، نه قضیه موجبه موضوعش یا در خارج هست یا در ذهن. نه، فرقی از جهت موجب و سالبه نیست، موضوع موجبه در خارج هست اگر خبراز خارج باشه، یا در ذهن است اگر در ذهن باشه. سالبه اگر افراد تقدیری دارد، تقدیرش یا بلاز خارج است یا بلاز ذهن. این چه نیست که از معدوم به ما انه و معدوم بدون فرض ما بتوانیم قضیه بسازی. بله، حکم نیست، حکم نیست. این که ما میگویم حکم نیست، به یافتیم که حکم نیست، این را از یک موضوع مفروضی ما سلب میکنیم، نه حکم سلبی بکنیم، سلب میکنیم. میگویم ما درباره الف این معنا را نیافتیم. خب میگوییم الف بر فرضی که در دیار عدم یک مصداق عدمی داشته باشد، ما میتوانیم درباره او گزارش بدیم که این معنا را ما درباره او نیافتیم، وگرنه مجموع دوتا تصور که قضیه نمیشود. که صفحه 373، بسم الله الرحمن الرحیم. اعزالاتون و انحلالات و من تشکیک ها که واقعت فی هذا الموضع التي ربما تزاحم سائر الى الله تعالی فی سیرهی و تعوقه عائق اوست عن سلوک الیه تعالی، این است. یعنی می فهمد این مطالب مطالب مهم نیست، برای که ما یه بحثای مهم در پیش داریم، اما دفعتا میبینید این یه خاره سر راه هست. مثل همون مثالی که ذکر شد، برای اینکه انسان اگر مشهودات عارفانه دارد، باید برابر با قوانین عقلی ارزیابی کند، که گفتن فلسفه برای عرفان مثل منطق است برای فلسفه. اومد این علوم فلسفی و علوم عقلی با روش منطقی ارزیابی میشود. اگر قواعد منطقی متزلزل باشد، قوانین عقلی هم متزلزل است. فرمان به این که با این شبهه خیلی از قواعد منطقی متزلزل می شود. خب اگر نه، اگر چند تا قاعده منطقی این است، دیگه منطق بین این قواعد فرق نگذاشت که همه اینها رو معتبر می داند. اگر ما بعضی از قواعد منطقی رو ببینیم هیچ مورد اعتماد نیست، اعتماد ما از سایر قواعد منطقی هم سلب می شود. اون شک این است که ان سالبت المعدولت المحمول، یعنی موضوع محمول به هم ربط ندارد، ولی یه حرف سلبی جزء محمول قرار گرفته است که سالبه معدولت المحمول است. این اعم من الموجبت المحصله. چرا؟ لصدق سالبه معدوله به انتفاع الموضوع به خلاف الموجبه. حالا اون مثالی که ما ذکر کردیم سالبه محصله و موجبه محصله بود، حالا این بیان که ایشون دارن سالبه معدولت المحمول است و موجبه محصله، به هر تقدیر فرقی نمی کند. در مثال این یک مطلب که زمینه اشکال است. مطلب دوم که زمینه رو تثبیت می کند این است، می فهمد وقد یکونو نقیز المفهومه مما لا یستقو علا شیئن. گاهی نقیز جزء نقایز عامه است، اصلا مصداق ندارد، بر هیچ چی صادق نیست. علا شیئن ما به حسب الواقع، ما ناچاری معدوم را برای اون مصداق قرار بدیم. و قد یکون نقیز المفهوم مما لا یستقو علی شیء ما به حسب الواقع. کل لا شیء، لا شیء نقیز شیء است، لا معلوم نقیز معلوم است، لا ممکن عام نقیز ممکن عام است، چون ممکن عام مصداقش واجب است و ممکن خاص. اما الله ممکن الام مستاق ندارد اصلا. و سایر نقایز المفهومات شامله که اینها اصلا بر هیچ چیزی صدق نمی کنند، مصداق ندارند، تا شما بگید هرچی او صدق کرد این طرف هم صدق می کند. خب با ذکر این دو مطلب زمینه اشکال را فراهم کردن، حالا وارد اصل اشکال می شن. فرمان فلا ینتظم الاحکام المیزانیه، یعنی احکام منطقیه. چرا؟ لصدق سلب نقیز الاخص اما یفرز صدق و نقیز الامه علیه ازا کان معدومن. چون اخص مطلق و امه مطلق نقیزهای اونها به عکس خواهد بود، یعنی نقیز اخص مطلق امه مطلق است و نقیز امه مطلق اخص مطلق. حالا اگر نقیز اخص مطلق که امه مطلق است ما به صورت سالبه او رو ترسیم کرده ایم، سالبه هم بر معدوم ها صادق است، اونگاه موجبش دیگه صادق نیست. وقتی موجب صادق نبود نمی شود گفت به این که نقیز اخص به طور کلی می شود اعم. بیان اون با این مثال این است که می فهمون لصدق سلب نقیز اخص از چیزی که نقیز اعم بر او صادق است، در حالی که برابر قاعده منطقی نباید اینچنین باشد. هر چه نقیز اهم بر او صادق است نقیز اخص هم باید بر او صادق باشد، چون نقیز اخص می شود اهم. اذا کان اون مصداق معدوم، مثلا فیلزم و صدق و قولنا لیس بعض الله جوهره بلا حیوان. اصل قضیه جوهر است و حیوان. جوهر اعم مطلق است، حیوان اخص مطلق. این یک نکته. معنای اعم اخص مطلق این است که به یک موجب کلیه و یک موجب جزئیه برمیگردد. این دو نکته. یعنی هر حیوانی جوهر هست و بعض الجوهر حیوانن، نه اینکه هر جوهری حیوان باشد. اعم اخص مطلق این است. نقیز اخص مطلق میشه اعم مطلق، نقیز اعم مطلق میشه اخص مطلق. قهرن باید یک موجب کلی داشته باشه و یک موجب جزئیه. یعنی چی؟ یعنی هر لا جوهری لا حیوان هست اما هر لا حیوانی لا جوهر نیست. بعضی از لا حیوان ها لا جوهرن، بعضی از لا حیوان ها خود جوهرن، مثل حجر و اینا. پس نقیز اخص مطلق میشه اعم مطلق، نقیز اعم مطلق میشه اخص مطلق. حالا اگه سالبه به انتفاع موضوع صادق باشد، ما یه قضیه سالبه جزئی داریم. میگوییم که لیس بعض لا جوهره بلا حیوان، اون اموری که معدومن، اشیایی که معدومن و لا جوهرن، چون سالبه است دیگر، اون شیئی که معدوم است و لا جوهر است لا حیوان نیست. لیس بعض لا جوهره بلا حیوان. وقتی این سالبه صادق شد، نقیز این سالبه که کل لا جوهر لا حیوان میشه کاذب. وقتی کل لا جوهر لا حیوان کاذب شد، معلوم می شود که نقیز اعم مطلق اخص مطلق نیست. نقیز اعم مطلق اخص مطلق نیست و همچنین نقیز اخص مطلق اعم مطلق نیست. این قاعده به هم می خورد. بله، ولی سالبه چون به انتفاع موضوع صادق است، اگر ما سلب را از طرف لا جوهر شروع کردیم دیگه موجبش صادق نیست، در حالی که مدعا این است که کل لا جوهر لا حیوان. اگر ما سالبه ترسیم کردیم گفتیم لیس بعض لا جوهر بلا حیوان، پس نمی شود موجب کلی صادق باشد که کل لا جوهر لا حیوان. فیلزم و صدق و قولنا لیس بعض لا جوهره بلا حیوان. از چرا صادق است؟ به انتفاع ذلک البعض، وقتی سالبه به انتفاع موجودات باشد، اون بعضی که معدوم هست درباره اون قضیه سلبی صادق است. این یک قاعده منطقی که نقض شد. و کذالک الحال فی نقیزه المتساویین، نقیز متساویان متساویان که بازگشتش به دوتا موجبه کلیه است. مثلا جسم و متحیز متساویان، نقیز جسم لا جسم است، نقیز متحیز لا متحیز، لا متحیز و لا جسم هم به دوتا موجبه کلیه برمیگردن. فیستقو، اگه ما سالبه به انتفاع موضوع داشته باشیم، اینجا فیستقو بعض لا جسمه لیسه بلا متحیز، بعضی از لا جسم متحیز نیستن. خب اون لا جسمی که لا متحیز نباشد کدام است؟ اون لا جسم معدوم. اون لا جسم معدوم متحیز نیست. البته هر جسمی متحیز هست، اما اون لا جسمی که معدوم هست اون متحیز نیست، لا متحیز نیست. فیستقو بعض لا جسمه لیسه بلا متحیز. وقتی این صادق شد، این سالب صادق شد، نقیزش که موجب است کاذب خواهد بود. پس شما بگویید کل لا جسم لا متحیز، این کاذب است. قاعده سوم که نقض میشد این است که تو زلزلو بهی. خب هنوز به قاعده سوم نرسیدن. و تو زلزلو بهی قاعدتو تعاکس الاعمیت والاخصیه فی نقیزه الاعم والاخص، هم قاعده درباره این که نقیز متساویان متساویانن منسلم می شود، هم قاعده درباره این که نقیز اعم و اخصن به عکس اصل، این هم از بین می رود. و تو زلزلو به ذالکه، این دو قاعده، یکی قاعده تعاکس اعمیت و اخصیت است فی نقیزه الاعم و الاخص، دوم این است و ینسلم الحکم به تساوی نقیزه المتساویان. پس این دو تا قاعده به هم میخورن. حالا قاعده سوم اینجا ذکر میکنن، میفرمان و انعکاس، یعنی ینسلم الحکم به انعکاس موجبه کلیه که نفسها عکس نقیز، در عکس مستوی موجبه کلیه به موجبه جزئیه منعکس میشود، ولی در عکس نقیز سالب موجبه کلیه به موجبه کلیه منعکس میشود. و غیر این قاعده مما فی القاعده المیزانیه به نقایض المعان شامله، سایر قواعد منطقی را به نقیض این معانی کلیه ما میتوانیم نقض بکنیم. معانی شامله یعنی معانی مفاهیم کلی. این خلاصه اشکال. جوابی که دادن این است که و عجاب و انهو فی المشهور بن اخذ و ربطه فی سوالب. حالا نسخه ها مختلف است، اونطوری که مرحوم سبزواری زبان لاله در این تعلیقشون ذکر کردن. بعضی ها فی سوالب المحمول دارد، بعضی ها به جای سوالب، ایشون فهمند که عقد باشد بهتر است، یعنی اخذ و ربطه فی العقد، عقد یعنی قضیه. ولی همین معنا هم باشه، همین لفظ هم باشد، قابل تفسیر هست. آمدن گفتن که در سالبه این ربط به سلب میخورد که خود سالبه هم ربط دارد. این یک. بن اخذ الربط فی السوالب علا انها اون سوالب ایجاب لسلب المحمول، که سوالب را به موجب سالبت المحمول برگردوندن. این اولین کار اونها. بعد گفتن به فصل الموجبت سالبت المحمول عن الموجبات، موجبه سالبت المحمول را از موجبات جدا کردن. گفتن موجبات وجود موضوع را طلب می کنن، ولی موجبه های سالبت المحمول وجود موضوع را طلب نمی کنن. این دو کار. و فصل الموجبت از سالبت المحمول عن الموجبات، در این تفصیل قائل شدن فی استدعاء وجود الموضوع و الحقوها به سوالب فی عدم الاستدعاء له، موجبه سالبت المحمول ملحق به سالبه است، مستدعی وجود موضوع نیست، ولی موجبات مستدعی وجود موضوع هستند. که اینجا مرحوم سبزوان فرمود این که مشکل را حل نکرد، یا هم مشکل را تصدیق شد. اگر سالبه موضوع نخواهد مشکل رو تثبیت کرد، مشکل رو که حل نکرد که. خب دیدن با هیچ کدام از این راه ها مشکل حل نشد، آمدن همون کاری که در علوم نقلی میکنن در علوم عقلی کردن و خصص الاحکام به ما ادا نقائز تباع العامه. گفتن این قواعد میزانی و منطقی مال مفاهیم عادی است، مثل انسان، حیوان، جسم، امثال ذالک. اما اون نقائز عامه مثل لا شی، لا ممکن، در اون گونه از مفاهیم عامه این قواعد جاری نیست و خصص الاحکام را به ما ادا نقائز تباع العامه. بعد فهمد به جمیع و هذه الآراء من مجازفات المتأخرین المتشبهین بالحکما من المقلدین الذین ليس لهم قدم راسخ في العلم والعرفان. خب اینها که جواب نشد، جواب اساسی این است که به سبیل الحکمه فی فک ذلک العقد، این عقد به گره را با اون بیانی که قبلا گفتیم باید گشود. بر این است که سالبه اعتبارا عمی از موجب است، نه فردن. معنای اینکه سالب عمی از موجب است این است که زیدون قائمون یک فرد دارد، زیدون لیس بقائمین دو تا فرد، یا بعض الانسان کاتبون یک سلسله مصداق دارد، بعض الانسان لیس بکاتب دو سلسله مصداق. این طور نیست. و سبیل الحکمه فی فک ذلک العقد ما اشرنا علیه سابقا که ان اعمیت السالبه من الموجبه فی باب استدعاء الوجود للموضوع و اعم و عدمهی، که موجب مستدعی موضوع است و سالب مستدعی موضوع نیست، این اعمیت لیست به حسب شمول الافرادی که سالب فردش بیش از موجب باشد، این چنین نیست، بل به حسب تناور الاعتباری. سلب به ما هو سلب موضوع طلب نمی کند، همین نه که ما قضیه داریم سالبه و صادق است و موضوعش معدوم است که بر عدم چیزی صدق بکنه، این طور نیست. بلکه اگر شما خواستید صدقتون خارجی باشد، موضوع باید خارج باشه. صدقتون ذهنی باشد، موضوع باید ذهنی باشه. صدقتون فرضی است، موضوع هم باید فرضی باشه. فرضم نه معنای تجویز عقلی، به معنای فرض عقلی، همون تقدیر عقلی. در حلیات غیر بطیه این طور بود دیگر. ای لا به معنا انهما به حیثو یکون و احداهما تصدق علا فرد من الموضوع حیثو تکذیب و انه الاخر. این که سالبه امست معنیش نیست که فرد سالبه بیش از فرد موجب است، سالبه یه فردی دارد که موجب بر اون فرد صادق نیست، این طور نیست. مثلا ما یه زید داریم معدوم، اون زید معدوم مصداق زیدون لیس بقائم هست ولی مصداق قائمون نیست، که زیدون لیس بقائم دو تا فرد دارد، زیدون قائمون فقط یک فرد. منظوری که سالب عمی از موجب است این نیست. ای لا به معنا انهما به حیث یکون و احداهما تصدق علی فرد من الموضوع حیث تکذیب عنه الاخرى، بل به معنا ان احداهما یکی از این دو قضیه سالب به موجبه تصدق علی شیء به اعتبار که لا تصدق علیه الاخرى به ذلک اعتبار. سلب به ما و سلب اعتباری دارد که ایجاب ندارد. سلب به ما و سلب خواهان نیست، چون عدم الربط است. این عدم الربط اقتضا ندارد که اون موضوع وجود داشته باشد، همین. اما در محدود قضیه اگر سخن از صدق است و تطبیق، حتما اون موضوع باید باشد، یا در خارج یا در ذهن یا بالفرض. و این کان الموضوع فیهما جمیعا مما یلزم ان یکون موجودا به نحو من الانها، به یک از انهای سگانه، یا خارج یا ذهن یا تقدیر عقلی. چرا؟ در هر حالتی قضیه به لحاظ فرد هرچه مصداق خارجی دارد، مصداق ایجابی دارد، مصداق سلبی هم دارد. فردا فردها فرق نمی کند. اگه فرد فرق نکرد پس عموم و خصوصی که گفتن سر جاش محفوظ. نقیض اخص مطلق عام مطلق است، نقیض عام مطلق اخص مطلق است. ما نمی توانیم یه سالبه داشته باشیم که افراد سالبه بشه افراد موجبه باشن. و این کان الموضوع فیه ما یل موجب و سالبه جمیعن مما یلزم ان یکون موجودن به نحو من الانها سگانه، یا خارج یا ذهن یا فرض که الان هر سر ذکر میکنند. و ان الایجاب سواء کان عدولیا او تحصیلیا، چه موجب معدول باشد چه موجب محصله، یقتضی ثبوت الموضوع را بالوجه المقرر المفصل فی موضعه ففی مطلق العقود، یعنی در مطلق قضایا لابد من مطلق ثبوت. اینن اگر اون عقد به لحاظ عین و خارج بود، عقلیان اگر اون عقد و صدق به لحاظ ذهن بود، او تقدیریان اگر به لحاظ فرض بود، نه به لحاظ خارج بود نه به لحاظ ذهن، مثل کل اجتماع نقیضین محال. یعنی اگر ما در دیار عدم در همه اون ظلمت کده عدم افرادی برای اجتماع نقیضین می داشتیم، هر کدام اونها محکوم بود به امتناع و استحاله. و ما یصدق الحکم معه فی السوالب و ما یقابله، اگر موجبه داشتیم باید موضوعش یا خارجی باشد یا ذهنی یا فرضی، سالبه داشتیم در همون محورها حکم مقابل دارد یا سلب حکم دارد. تفاوتی که هست در ثبوت حکم و سلب حکم است، نه در ناحیه موضوع. در ناحیه موضوع هیچ فرقی نیست. و ما یصدق الحکم معه فی السوالب و ما یقابله و بذالک تنحسم ماده و شبهه. و اینکه قواعد میزانی به هم بخورین چنین نیست. فتصدق تلک الاحکام و حقیقتا، اون احکامی که در منطق گفتن حقیقتا صادق است. و لازم وجود و موضوعاتها به حسب الفرض و تقدیر بدون استثناء. اگر در مفاهیم عامه شما قضیه ساده تنظیم کردید، موضوعات هم باید موضوعات فرضی باشد. اگر ما در همون دیار عدم چیزی داشتیم به نام لاشی، نه لاشی موجود باشد، نظیر لوکان فی ما لا تو الا الله لفظت، از اون قبیل نیست. چون لوکان فی ما لا تو الا الله فرمود که اگر تعدد آلهه موجود باشد حکمش این است. این از اون باب نیست، این از اون باب است که اگر در حال عدم لاشی در همون دیار عدم مصداق عدمی داشته باشد حکم هو کذا. خب به حسب الفرض و تقدیر و مطابق الحکم به مصداق العقد فیها، انما هو کون و عنوان الموضوع به حیثو لو تحقق فی شیء او صدق علیه. حالا قضیه ما یا رو مبادی است یا رو مشتقات است، یا رو نطق است یا رو ناطق، یا رو حیات است یا روی حی. اگر روی نطق و حیات بود میگیم هر جا نطق هست که موضوع است فرو محمولم است، هر جا حیات هست فرو محمولم است. اگر موضوع نطق و حیات نبود، ناطق و حی بود، مشتق بود نه مبدا، میگیم هر جا ناطق صادق شد اون محمول صادق است، هر جا حی صادق شد اون محمول صادق است. این تردید که میگن هر جا موضوع محقق شد یا صادق، محمول هم محقق است یا صادق، به لحاظ آن است که موضوع گاهی مشتق است گاهی مبدا. به حیث لو تحقق اون موضوع فی شیء او صدقه بر اون شی، اگر مبدا باشد تحقق، اگر مشتق باشد صدق. تحقق فیه او صدق علیه المحمول، محمول هم اگر مبدع باشد تحقق، مشتق باشد صدق. و انما یلزم الوجود دل خارجی او ذهنی لو حکم فی تلک القضایا به ثبوت المحمول للموضوع فی العینه او فی العقل علی البت. اگر ما حلیت بتیه داشته باشیم، خواه بلاز خارج خواه بلاز ذهن، تحقق یا صدق بتی میخواهیم در ناحیه موضوع، تحقق یا صدق بتی میخواهیم در ناحیه محمول. اگر حلیت غیر بتیه بود، تحقق یا صدق فرضی کافی است، چه در ناحیه موضوع و چه در ناحیه محمول. با این معیار اومد اون نقض‌ها کاملا برطرف می شود و من بل عمومیت بین المفهومین لیس عمومیت و خصوصیت، من خصوصیت ذکر نکردن، این که گفتن این دو تا مفهوم یکی عام مطلق است دیگری خاص مطلق، لیس معناها و مقتضاها الا کون و احدهما بحیث و لو وجد فی مادتن وجد الاخر و فیها کلیان دون العکس. مثلا گفتن نقیض اخص مطلق عام مطلق است، این معنیش آن است که اگر اینها یک مصداق فرضی می داشتن، حالا لا شی لا ممکن امثال ذلک مصداق ندارن چون جزء امور غیر بتی هن. اگر یه جایی اینها مصداق داشته باشن اهم از اون مقابل خود خواهد بود. بل عمومیت بین المفهومین لیس معناها و مقتضاها الا کون و احده ما بحیثی که لو وجد فی مادتن وجد الاخر، در اون ماده کلیان دون العکس. عمومیت و خصوصیت به این برمیگرده که از یه طرف موجب کلیه است، از طرف دیگر موجب جزئیه. این مال اون نقض اول و المساوات که مال نقض قاعده دوم بود، معنای مساوات بین مفهوم این است که کونهما اون دو مفهوم کذالک باشد من الجانبین کلیان. معنای مساوات آن است که به دو تا موجب کلیه برمیگرده، معنای عموم و خصوصی مطلق آن است که به یک موجب کلیه و یک موجب جزئیه برمیگرده. و لیس فی ذلک لزوم الاجتماع فی مادت ما به حسب الواقع بالفعل. معنای مساوات این نیست که ما افراد داشته باشیم بالفعل هر دو در او جمع بشن، نه، اگر امور بطی بودن بله درست است، مثل حیوان انسان ناطق، اما اگر امور فرضی بودن الف و با عنوان فرضی بود، معنای مساواتشون آن است که اگر یه جای الف هست با هم هست، اگر یه جای با هست الف هم هست. و لیس فی ذلک لزوم الاجتماع فی مادت ما بحسب الواقع بالفعل ولا شبهه لرجل منطقیین ان الامر فی تلک التبایع شامله علی هذه شاکله. یه آدم منطقی میداند این مواردی که شما نقض کردید به نام لا ممکن لا شی امثال ذلک با همین معیار قابل حل است. یعنی اگر ما یک مصداق فرضی برای لا شی داشتیم، مصداق فرضی برای لا ممکن هم هست. کیفه و الکلی الذی یجری علیه هذه الاحکام لیس مفهومه مما یحتاج الی وجود فرد له فی العین او از نفس. این کلیاتی که این محل نقض بود مثل لا شی لا ممکن، اینا نه مصداق خارجی داره نه مصداق ذهنی. اگر خارج باشه که شی است، اگر در ذهن باشه که شی است، دیگه لا شی نیست. والکلی الذی یجری علیه هذه الاحکام لیس مفهومه مما یحتاج الی وجود فرد لو فی العین او النفس. چون اگر باشد ممکن است نه لا ممکن، شی است نه لا شی. و کذا حاله مع عروض تلک النسب و احکام حاله بالقیاس الی کلی آخر فی عدم توقف علی وجود موضوعات الاحکام فی شیء من الاویت و المواتن. خود این لا شی به تنهایی حکمش با فرض است. حالا اگر ما گفتیم لا شیء و لا ممکن یکی اعم است دیگری اخص، این نسبت ها را عارض کردیم یا با هم مساوات داره، این نسبت ها عارض شده است. قبل از عروض این نسب، یعنی اعم و اخص از یک سو مساوات از سوی دیگر، قبل از عروض این نسب اینا تک که بودن فرد که بودن مصداق نداشتن. الحمدلله.